بحث ما اینجا بود که یه عده هستن مدتی تو راه هستن، هیئتی مسجدی نمازخون، یه دفعه چپه میشن تو جاده خاکی و آدم باورش نمیشه چه اتفاقی میفته که آدم ها به اونجا کشیده میشند. قرآن حالا مواردی رو، صفاتی رو عرض کردیم یا عواملی رو گفتیم که آدم ها به این مسئله دوچار میشن. قرآن عبارت عجیبی داره، سوره اعراف میفرماید که انا جعلنا الشیاطین اولیاء، میگه ما برای بعضیا شیاطین رو اولیاءشون قرار میدیم، یعنی ولی او سرپرست او میشه شیطان. سوال، آیا خدا شیطان رو ولی کسی قرار میده؟ خدا میگه ما قرار میدهیم شیطان رو، صراحتن اینجا داره میگه. آیا ابتدا به ساکن این اتفاق افتاده؟ خیر، یه سیری طی شده تا به اینجا طرف رسیده، و الا هر کسی که تو این عالم به دنیا میاد، هر کسی میخواد باشه، جدای از این که نطفش سالم هست نطفش ناسالم هست، هر کسی که میخواد باشه وقتی به دنیا میاد با هر نطفه‌ای ولی او خداست، سرپرست او خداست و خدا هدایت میکنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، راه رو به همه هم نشون میده. یک، منتها یه اتفاقی میفته. اولا تو خود همین سوره اعراف اونجا میفرماید که انهم اتخذوا شیاطین اولیاء من دون الله، میگه اینا خودشون شیاطین رو ولی خودشون گرفتن، سرپرست خودشون گرفتن. منتها از کجا شروع شده؟ از اینجا، از قرآن استفاده کنیم. پله پله شروع میشه، از یه نقطه هم شروع میشه، اون نقطه بازم آیه قرآن، و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطان فهو قرین. میگه که اگر کسی از ذکر پروردگار رو برگردونه، شیطانی که از دور وسوسه میکرد میاد قرین میشه، نزدیک میشه، میاد میچسبه بهش، همنشینش میشه شیطان. چرا؟ میگه که شما، و من یعش عن ذکر الرحمن، میگه که شما از ذکر پروردگار رو برگردوندی. آقا جمعه شب بود، قرار بود بریم هیئت، گفتی حال ندارم، ولش کن میشینیم مثلا پای فلان چیز، ولش کن دوره همین با رفقا داریم میگیم میخندیم، حالا هر هفته داریم میریم هیئت، امشبو نمیریم. این رو برگردوندن از ذکر خداست دیگه، مگر اینکه یه چیز اولویت دارتری مثلا پیدا بشه. بعضی وقتا که من گناه رو مثلا ترجیح میدم، این که دیگه فوق‌العاده من رو میندازه تو دام شیطان. وقت نماز من رو بر میگردونم، میگه حالا باشه میخونیم، بعد میمونه قضا میشه. نماز صبح‌های قضا شده همش همین آیه رو شامل، این آیه شامل همه نماز صبح‌های قضا شده میشه، یعنی روگرداندن از ذکر خدا. ذکر خدا نمازه، ذکر خدا قرآنه، ذکر خدا اهل بیتن، ذکر خدا مطلق ذکر و یاد خدا رو میگن ذکر. این چهار تا مورد در قرآن آمده که ذکر چهار تا چیزه تو آیات مختلف. یک، مطلق یاد خدا رو میگن ذکر. دو، خدا از قرآن به عنوان ذکر یاد کرده. سه، نماز ذکر این آیه داره. و خود اهل بیت نحن ذکر الله فرمودن دیگه. یعنی من اگر از حسین حسین گفتن رو برگردونم، این که مثال هیئت رو میزنم چون مبناش اینجاست. شما رو تلاوت قرآن، رو نماز، رو چیزای دیگه خودت مثالش رو پیاده بکن. ابتدا به ساکن روگرداندنه، گاهی وقتا به خاطر گناه هم نیست، مثلا من فوتبال رو ترجیح دادم مثلا به هیئت، این روگرداندنه دیگه. اتفاقی که میفته اینه که شیطان میاد، نقیز له شیطان، میاد کنارش، فهو قرینون، میاد نزدیک میشه. قبلا از دور وسوسه میکرد، الان میاد کنار. بعد کم کم این ادامه پیدا میکنه، یه اتفاق دیگه میفته. و شارک هم فل اموال ول اولاد، شریک میشه. کم کم نطفه‌ای که بی ذکر خدا بسته میشه، شیطان درش شریک میشه. غذایی که بدون بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، شیطان در این غذا سهیم میشه، که اغلب غذا خوردن ها همین مدلیه. یعنی دیگه سخت بشه از این انرژی که من از این غذا گرفتم بتونم در راه خدا خرج بکنم. از رو گرداندن شروع میشه، کم کم شراکت، کنارم نیست بلکه شریکم هم شده، تا به یه جایی میرسه که کم کم من شیطان رو ولی خودم قرار میدم، یعنی سرپرست من میشه شیطان. سرپرست بشه شیطانی، دستور میده دیگه، برو اونور میرم، برو اینور میرم، هرچی او دستور بده عمل میکنم، هرچی خدا دستور میده باید بکنم به سختی. واقعا شاخ قولی قرار است شکسته بشود من اگه بخوام اطاعت بکنم. اما خدا، شیطان دستور میده میدوام به سادگی. مؤمنین اینجوری نیستن، چون الله ولی الذین آمنو، آیت الکرسی خوندید دیگه، خدا سرپرستشونه. چون خدا سرپرستشونه، آدم مؤمن خدا دستور میده میدوه، نمازو سبکبار میخونه. قرآن راحته، نماز شبم براش راحته، هیئت اومدن عشقشه. اما از اون طرف گناه میخواد بکنه، جون میکنه تا شیطان بالاخره یه جوری قانعش بکنه یه جایی یه گناهی انجام بده، چون اینجا ولی و سرپرست خداست. اینا رو هر کسی رو خودش تطبیق بده، چیزایی که داریم عرض میکنیم. ما که سرمون پایینه، هیچی نباید بگیم. شما خودتون رو بالاخره اینجا با مورد بازبینی قرار بدید، چون من مطالبی که میخونم مینویسم که بیارم اینجا، جز خجالت چیز دیگه ندارم، هم در حال نوشتن، وای بالا در حال گفتن. خب وقتی اتفاقی میفته، کسی که شیطان اینقدر بهش نزدیک بشه، یا شریکش بشه یا ولی او بشه، به هر اندازه‌ای که شیطان بهش نزدیک بشه، معادلاتش رو به هم میریزه. دقت بکنین، خیلی مهمه، میخوام به یه صفتی برسیم، معادلات ما رو به هم میریزه. ما برای حرکت به سمت خدا حتما نیاز به برهان داریم، نیاز به دلیل داریم. بارها از من شنیدی میگم آقا میای هیئت، باری به هر جهت نیا، حال میده بریم هیئت، نه حال نمیده نریم هیئت، نه مبنا باید من داشته باشم. به چه دلیل من هفته یه جلسه میرم؟ چرا هفته یه جلسه؟ چرا هفته سه جلسه نه؟ چرا ماهی یه جلسه نه؟ مبنا با اینجوری جواب میده هیئت، ولی یه عمر میای و همجوری میریم، فایده نداره. یه اتفاقی میفته دیگه، کسی که اینجوری میاد قدرت علمی نداره، قدرت استدلال، برهان نداره، وقت بر اساس وهمیات خودش عمل میکنه. حالا بریم ببینیم چی میشه، حالا بخونیم، همه دارن میخونن دیگه، صلوات خط کنیم. نه تنها هیئت اومدن، بلکه نماز خوندنش هم دیگه مبنا نداره. یه جمعی دارن میخونن، ما هم داریم میخونیم دیگه. مبنا نداشتن معادلات به هم میریزه، کم کم آدم از مسیر حق منحرف میشه. نماز خونم هست، یه دفعه میشه خوارج، چون خوب نمیتونه استدلال کنه، قدرت فهم رو میگیره شیطان. چرا؟ چون همش داره به ظنیات خودش عمل میکنه. ظن با ز دسته دار، وان یعنی گمان. به گمان عمل کردن هم قرآن میفهمه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن و گمان شما رو به هیچ جا نخواهد رسوند، بلکه سر میخوری. من باید مبنا داشته باشم.
این قدرم هست تو دین ما که ما یقینی میتونیم بهش بپردازیم. نماز و یقین دارم بهش میپردازم، خوبم بهش میپردازم. امام حسین رو که دیگه یقین دارم بهش، خب بهش بپردازم، وقت بذارم برای امام حسین. هر جا شک دارم یا زن دارم، شک 50-50، وهم مثلا زیر 50%، 30%، 40%، 20% وهمه. زن از 50% به بالاست، مثلا طرف 80%. حتی زن به چیزی هم داشتم
بهش نپرداختم هم زیاد مهم نیست. ولی نمازو که میدونم حقه، اینی که میدونم، خب پس بهش خوب بپردازم. گوش آقا، من یقین کردم که نماز جماعت به درد نمیخوره، من باید فرادا نماز بخونم. این چطوری؟ گفت چون خداوند در قرآن میفرماید ان الصلاة تنها، پس باید تنهایی بخونیم. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. تنها اصلا معناش اینه مگه؟ خدا فرموده است که نماز تنهایی. نه، چیزی که من یقین دارم باید بهش عمل بکنم، یقینه بر اساس دلیل، نه این خودش وهمیاته. یه چیزی خونده و اینم باید از کارشناسش بگیرم. اون چیزی که واقعا فهمیدم بهش عمل بکنم، خوب بهش عمل بکنم. آقا شما نماز رو میتونی بری رکوع بگی سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله اکبر، بری سجده سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولی خدا وکیلی این نماز خوندن بیشتر زجرت میده، یعنی بیشتر طول میکشه. هر کاری بعد دیگه نماز تموم میشه نفست بند اومده، ولی شما میتونی بری رکوع سبحان ربی العظیم و بحمده رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، یه خورده عشق بازی کنی و ترحم علی اجزنا و اغثنا بحق. حالا نه دیگه زیادی دی از اون ور بیفتیم، ولی میشه رکوع و سجده رو با یه صلواتی خوب انجام داد. بعد شما زمان رو دیگه نمیفهمی، سبک میشه برات. این هممون میدونیم ولی بهش عمل نمیکنیم. ولی یه جاهایی یه نفر میاد یه حرفی میزنه رو هوا میزنیم، میگه آقا برای حاجت گرفتن شما بیا مثلا فلان ذکر رو 2000 نمیدونم چند بار اون ذکر رو بگو، بعد یه ملق بزن، بعد نمیدونم یه گردن بیا، بعد یه اینوری یه اونوری، درست میشه. راست میگه، این عجب چیزی گفت، میرم اونو انجام میدم. و اینو نمیگه که بابا اگر کسی فرموده کسی وضو بگیره 2 رکعت نماز بخواند، اگر کسی وضو بگیره جفا کرده اگر نماز نخونه، اگر نماز بخونه جفا کرده اگر دعا نکنه، اگر دعا بکنه من جوابشو ندم من در حق او جفا کردم. این دیگه صریحه، یعنی شما 2 رکعت نماز خوب بخون، هرچی میخوای به خدا بگو، یه توسل خیلی خوب انجام بده. یکی از رفقای ما که تقریبا همه تون میشناسین، یه مشکلی پیش اومده بود برای یکی از بستگان بسیار نزدیکش، مشکلاتی که مثلا میگفتن این جن زده شده، چی شده فلان، آی حتی دیگه کتک هم خورده بودن اینا تو خونه از اجنه، یعنی چیزی که واقعی بود، یعنی توهم نزده بودن، دنبال دعا نویس رمال فلان، 1 سال 2 سال این ور اون ور بالا پایین، درست نشد که نشد. چند بار از من پرسید کی من پیش کی برم، فرستادم پیش فلانی، پیش کی برم، برو پیش فلانی. واقعا مشکلش جدی بود. یه بار به من گفت آقا 1 سال 2 سال ما داریم میریم این منور حل نشد. گفتم ببین تو که رفیق منی، سالها با هم رفیق عشقیم، تو دیگه چرا این منور میری؟ خدا حضرت عباسو برای چی گذاشته؟ قرار حضرت عباس کارهایی که تو فکر نمی‌کنی خیلی غیر ممکنه او انجام بده دیگه، والا کار ممکنه که منم میتونم انجام بدم. تو حضرت رقیه برای چیه؟ گفتم تو که هیئتی هستی، تو دیگه چرا میدوی این ور اونور دنبال رمال منمال حمال؟ گفتم گو خب چیکار بکنم؟ گفتم خب یه دونه هیئت خونتون بگیر، یه دو سه تا جلسه روزه بگیر، قصه حل خواهد شد. تو با یقین این کارو بکن، با اون بنده خدا هم صحبت بکن، قصه حل میشه. یه بار دو جلسه، نمیدونم چند جلسه، نمیدونم شاید یه جلسه. فردا اومد که فلان انگار آب ریختی رو آتیش، حل شد.
اینی که تو دست منه من باورش کنم.
حسین علیه السلام
دنبال ظنیات، وهمیات، شکیات،
نمیدونم، همش دنبال این چیزاست. نه، یه چیزی که یقین داری بهش عمل بکن، همون شما رو جلو میبره. ضعف آدمایی که کم کم سر میخورن اینه، همش تو زندگیش دنبال استثناءاته. بابا اونی که یقینیه نگاه بکن، طبق تجربه اونو برو جلو، طبق حرف بزرگان، طبق قرآن، طبق حدیث. میگه نه اینا رو من قبول ندارم، ما یه جور دیگه ایم، ما یه جور دیگه ایم، برو ببین چی میشه. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا کمثل العنکبوت اتخذ بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. میگه اینا مشکلشون که دنبال یه چیزایی میرن، به یه چیزایی تکیه میکنن تو دنیا که مثل خانه عنکبوته، مثل تار عنکبوت سسته و از بین میره. اون وقت از ریلم خارج میشه، بعد تازه هنوز فکر میکنه تو راهه. یحسبون انهم مهتدون، فکر میکنن دارن هدایت میشن، یه عمر تو هیئت گمراهه. زن، گمان، این یکی از اون نقاط ضعفی است که خیلی وقتا ماها رو کم کم میندازه تو سرازیری زلالت. بعد یه اتفاق دیگه میفته، کم کم سوء ظن پیدا میکنه. اول با گمان و تردید و اینها پیش میره، بعد سوء ظن پیدا میکنه نسبت به همه کس. یکی از چیزهایی که تو شبکه‌های اجتماعی شما می‌بینید همینه که آقا، خانوم، بچه‌ها هر کدوم یه گوشی دستشونه تو خونه، این صفحه گوشی از اون قایم می‌کنه، اون صفحه گوشی از این قایم می‌کنه، بچه‌ها بعد همه هم تو ذهنشونه که اون الان تو گوشیش چی داره، این الان تو گوشی اون چی داره، همه به هم دیگه تردید پیدا می‌کنه. یه تحلیلی شنیدم خیلی کیف کردم که یه جمله از حضرت آقا کل تهاجم فرهنگی، کل جنگ نرم رو تو یه جمله حضرت آقا معنا کرده. اون اینه: جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دلها و ذهنهای مردم. این کل جنگ نرم اینه، یعنی کم کم من تو خونه خودم نشستم به زنم شک دارم، او به من شک داره، بچه ها به پدر و مادر، پدر و مادر به بچه ها، همه هم این موبایله تو دستشونه، هر کدومی چیزایی دارن که نمیخوان دیگری بداند، همه هم به هم دیگه شک دارن، 10 رمزم برای گوشی هاشون میذارن، تردید. بعد کم کم این میاد تو اجتماع، همینجا من نشستم به بغل دستیم تردید دارم، شک دارم که این چجور آدمیه، اون به اون یکی، اون به اون یکی. بعد کم کم مردم نسبت به همدیگه سوء ظن پیدا میکنن، بعد نسبت به مسئولین، مسئولین به مردم، مردم به مسئولین، همه به همدیگه. یعنی جنگ نر. توی همچین جامعه‌ای چرخ اقتصاد نخواهد چرخید، چرخ فرهنگ نخواهد چرخید، هیچ اتفاق مثبتی نخواهد افتاد تا زمانی که ما به همدیگه سوء ظن داریم. ما اگه هم اگر شما نسبت به من سوء ظن داشته باشی پای منبر من نمیشینی. و دیدی دیگه این اتفاق افتاده، تو خود شما هم هست. میگه آقا من هیچ آخوندی رو قبول ندارم، فقط میام پا منبر شما میشینم. بعد جالبه، مثلا یه مش آدم پا منبر یه آخوند دیگه نشستن، اونا هم به اون این حرفو میزنن. تردید دیگه.
دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که من روی اون چیزایی که یه خبر میرسه، این خبر رو من به جای اینکه دنبال منبع خبر بگردم، نه بابا کجا گفته؟ هیچی، توی شبکه اجتماعی یه نفر یه حرفی پرونده. ببین؟ بعد مثلا من میام میگم قرآن فرموده است که آقا ازدواج کنید، ما روزی میدیم، نسبت به خدا هم سوء زن داره. میگه نه بابا مگه میشه؟ بعد اون آدم بسیار مؤدبانه، تعبیری بخوام بیاریم، چلقوز میاد یه حرف میزنه، من رو هوا اینو میزنم، حرف خدا رو تو قرآن قبول نمیکنم. عجیبه، وعده های الهی قبول نمیشه. یا آقا شما نماز تو خوب بخون، ببین چه لذتی میبری، اول وقت بخون، سعی کن با جماعت باشه، برکت میاد تو زندگیت، نمیدونم اصلا کیف میکنی بعد یه مدتی. نه همون اول کیف میکنیم. نه آقا مگه میشه؟ بذار نماز بخونیم در بریم، کارمون مونده، نمیدونم چی مونده، کار فرهنگی مونده، کار اقتصادی مونده، روزیمون چی میشه؟ بابا دو دقیقه وقت بذار برای خدا، باور نمیکنه. این جنگ نر از سوء زن نسبت به همدیگه تو خانواده، تو اجتماع، در سطح کلان، بعد کم کم میرسه به خدا و خودم به یه جایی میرسه که احساس میکنه همه دارن اشتباه میکنن غیر از من. بچه گم شده بود تو بازار، همه میگفتن که چی شده، گریه میکرد فلان، میگفت بابام گم شده، مامانم گم شده، خالم گم شده، همه میگفتن بابا اونا گم نشدن، تو گم شدی. یعنی از همون اول یه خودشیفتگی خاصی داره، فکر میکنه همه دارن اشتباه میکنن، من دارم درست میگم، من که سر جامم، اونا گم شدن. یعنی چرا اخراج شدی؟ میگه اینا شعور نداشتن، نفهمیدن من چه برکتی هستم، من رو اخراج کردن. آقا چرا طلاق گرفتی؟ من اسیر یک اژدهایی شده بودم که تو نمیدونی، من معصوم بیگناه. که مشکل نداریم که. چرا مردم بهت رأی ندادن؟ مردم نمیفهمن که. مردم اگه شعور سیاسی داشتن که. همه چی دیگرانن. بابا خب یه سوزنم به خودت بزن دیگه. این نتیجه اون زن و گمان و اون تردیدیه که از یه نقطه شروع شده. نقطه اول کجا بود؟ هر کی بگه یه جایزه داره. و من یعش عن ذکر الرحمن، جایزت اینه که یه صلوات براش بفرستید. اللهم صل علی محمد. دیگه سنگین تر از این جایزه پیدا نمیشه که همچین دوزانو نشست جایزه. بهترینش همینه دیگه. خلاصه تمام. بعد کم کم به خدا سوء زن پیدا میکنه. یه آیه بخونم و تمام بکنم، آیه که همیشه شنیدین.
چرا دعاهای ما اجابت نمیشه خیلی وقتا؟ به خاطر این چیزی که الان عرض میکنیم،
به خاطر سوء زن به خدا. میفرماید که اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و اذا دعوت الداء اذا دعان.
میگه بابا اگر از من پرسیدن بنده های من،
بهشون بگو من نزدیکم، اجابت میکنم، حتما اجابت میکنم. بعد میفرماید که منتها این شرط داره، ولی استجیبولی. بعد میگه ولی یؤمنو بی لعلهم یرشدون. یه اگه میخواید که راه پیدا کنید، رشد کنید، ایمان بیارید به من. بابا یه خورده به من، من رو باور بکنید. تو همون موقعی که میگی یا الله خدا گره کار منو باکن، تو ذهنت اینه که حاج آقا فلانجی یه پارتی داره، رایزنی میکنه، نمیدونم فلانجا، این گیر اصلا خدا گره میزنه. از اسباب نداره استفاده کنیم. ولی این رو دیگه بارها و بارها گفتیم، هزاران بار دیگه هم باید تکرار بکنیم که هم بنده هم شما این باید روی این موضوع یقین پیدا بکنیم که آقا از اسباب استفاده کردن اشکال نداره، ولی تکیه کردن خیلی اشکال داره. خدا گره میندازه اصلا، برای اینکه تو قطع بشه امیدت از دنیا. آدم داریم که میگه که من مشکلم، مثلا یه مشکل خانوادگی با همسرم دارم، مثلا یه اتفاقاتی افتاده، این رو فقط حاج آقا میتونه باز بکنه، حاج آقای فلانی. اینجوری اگر شما نگاه بکنید به یک مشاور، به یه عالم، به یه کسی، گره رو گره میاد تو زندگی شما. بله اگر شما یه مشاور آوردی گفتی بیا اختلاف ما رو حل کن، ولی گفتی خدا چون تو گفتی از اسباب استفاده کن، دارم استفاده میکنم، ولی کار دست توه. اینو من یقین کنم، این شرط اجابت دعاست. هی میشینه میگه من که بدبختم، من که بیچارم، خدا که از ما رو برگردونده، خدا که به ما نگاه نمی کنه، خدا که بابا، خدا صراحتن تو قرآن میگه من با شمام، اذا سألک عبادی انی، اگه پرسیدن بگو فانی قریبون، من نزدیکم، منتظرم اصلا شما بخواید از من. نه خدا، خیلی وقتا ما به خاطر سوء ظنی که به خدا داریم بدبخت میشیم، و در روایت هم داره خیلی ها بهشتی میشن فقط به خاطر خوشگمانی، حسن ظنی که به خدا دارن. میگه نه خدا درست میکنه، خدا بزرگه. بدترین مصیبت ها سرش میاد میگه نه خدا بزرگه، اینو خدا به یه جا میرسونه. ولی بعضیا غرق در نعمتن، کوچکترین مسئله پیش میاد نه خدا اصلا با ما کار نداره، خدا بله، خدا هم با پول داراست، نمیدونم از این حرفای مفت دیگه. و تمام. رسول الله فرمود، خداوند فرموده است من سألنی و هو یعلم انی اضر و انفع استجیب له. اگر کسی دعا میکنه و میداند، فهمیده است که همه ضررها و همه منفعتها با منه، اون وقت من اجابت میکنم. این شرط، یعنی بداند که اگر خدا، اگر ضرری قراره به من برسه، خدا نخواد دنیا پشت به پشت هم بشن بخوان به من ضرر برسونن، نخواهند توانست. مفهومش اینه، من اینو باور کنم. یا از این ور، خدا نمیخواد سودی به من اینجا برسد، هزار تا پارتی جور بکنم این سوده به من نخواهد رسید. اینو باور کنم، اون وقت فلی استجیب، اون وقته که میفهمد استجیب الله، من اجابت میکنم. اگه ایمان باشه بعد. توی بحث ایمان و اعتمادم، اونی که خیلی به ما میتونه کمک بکنه مادره. چرا؟ به خاطر اینکه شما باید نگاه بکنید که مادرها، بچه ها چجوری به مادرهاشون تکیه میکنن. کسایی که به مادرهاشون تکیه میکنن، ببینید بچه ها همه هستیشون رو از مادر میبینن. یعنی من همیشه باید بشینم با خودم حساب کتاب بکنم، اگر خدا امور کار من رو تو دنیا و آخرت میداد دست مادر من، چجوری میشد زندگی ما؟ اون طرف خدا چجوری با ما معامله میکرد؟ مادره همش دوست داره یه جوری درستش کنه. فرمود خدا بارها و بارها از پدر و مادر شما مهربان تره به شما، قدرتش هم بیشتره، بارها و بارها که نمیتونیم بگیم چند برابر. پس چرا من بهش تکیه نکنم؟ به اندازه تکیه‌ای که به مادرم میکردم وقتی بچه بودم، به همون اندازه، بیشترم نه، به همون اندازه اگه تکیه به خدا داشته باشم، همه زندگیم حل میشه، رو روال میفته. ولی مثلا نمیبینم خدا رو که بخوام تکیه کنم. مشکله. چرا؟ چون با ظن و تردید اینقدی که به حضرت عباس تکیه دارم به خدا تکیه بکنم. عالمه هی میرفت میومد حرم حضرت عباس، کار داشت، حاجت داشت، هی میرفت میومد آقا حاجت ما رو بده.
این مرحوم محمد فارسی جانی خیلی علاقه به قمر منیر بنی هاشم داشت، چون یه یادداشتی به من داده که نمیدونم برای فلان حاجت من شما 133 مرتبه یا کاشف الکرم ام وجه الحسین رو بخونید که ما حاجت روا بشیم. نشسته بود کنار ذریح ابوالفضل، دید یه خانمی اومد عرب، خیلی هم بی ادب اتفاقا، بچه‌شو گذاشت جلوی ذریح، انگار که پرت کرد بچه رو انداخت جلوی ذریح قمر منیر بنی هاشم، گفت یا ابوالفضل بچه‌م مریضه داره میمیره، من کار دارم میرم برمیگردم، تا برگردم بچه‌مو شفا دادی. میگه من با تعجب نگاه کردم خانم رفت، جلو چشمای من دیدم که زن بچه بعد چند لحظه بلند شد نشست. خانم اومد بدون اینکه تعجب کرده باشه گفتش که یا قمر منیر بنی هاشم دستت درد نکنه، دستت درد نکنه، بچه رو گرفت بغلش رفت. یا ابوالفضل ما همین قدم شما رو نشناختی، ولی ایرانی ها تو حرم شما میان بچه ها شفا میگیرن، خودشون رو میزنن، گریه میکنن، خادم ها میگن بابا بیاید برید، چرا گریه میکنید؟ آقا مرده زنده شد. میگن آقا این کار ابوالفضله. تعجب نداره اینقدر من میتونم باور بکنم، میتونم باور بکنم که یه بچه 3 ساله مرده زنده میکنه، اینقدر میتونم باور بکنم که یه قنداقی هست که اگه بهش دست توسل بزنی دنیا و آخرت رو بسه. چرا باور نمیکنی؟ امشب بخوایم ازشون. نمیدونم به کی توسل میکنی، نمیدونم، من کلن ذهنم خالیه، نمیدونم اصلا به کی قراره توسل کنیم، اما خودت به هر کی میخوای بگی یا ابوالفضل، میخوای بگی یا حضرت رقیه، میخوای بگی یا حضرت زهرا، نمیدونم، یه توسل ما این باشه بابا یه خورده به ما یقین بدیم ما شما رو باورتون کنیم، شما رو باور کنیم.